خیلی سخته که بدونی راجب خاورمیانه کسی بگه من خوشحال هستم، ولی میتونم امروز بگم که خوشحال هستم برای که این اتفاقی که دیروز افتاد، یعنی سخنرانی آقای ترامپ واقعا سخنرانی جالبی بود. برای اولین بار بود که یک رهبر ایالات متحده، یک رئیس جمهوری ایالات متحده مسائل اساسی رو مطرح میکرد در مورد خاورمیانه. میدونیم قبلا رؤسای جمهوری میومدن یه سخنرانی میکردن یا مذاکره میکردن، روی موضوعات جنبی تکیه میکردن، مثلا راجع به در مورد ایران این که غنی‌سازی اورانیوم 3% باشه یا 5% باشه، و یک کمی هم راجع به حقوق بشر که میدونین تعریفات مختلفی داره صحبت میکردن و قضیه تموم میشه. ولی ایشون اومد مسئله خاورمیانه رو واقعا اونطوری که باید مطرح بشه مطرح کرد، به این معنی که این یه منطقه است که در 100 سال گذشته لااقل، حالا ایشون البته گفت 3000 سال ولی روی 100 سال گذشته، یه منطقه بی ثباتی بوده. بیشتری جنگ هایی که در دنیا اتفاق افتاده بعد از جنگ جهانی دوم در خاورمیانه بوده و نمیشه این مسئله نادیده گرفت. خاورمیانه بود که شد پایگاهی برای صدور تروریسم اسلامی به سراسر جهان. بنابراین چیزی که ایشون مطرح میکنه این است که بریم دنبال ساختن یک خاورمیانه جدید. البته میدونیم شعار خاورمیانه جدید هم جدید نیست، ولی محتوایی که الان ایشون مطرح میکنه خیلی مهمه. اولا موفق شد که بیش از 30 کشور رو دور هم جمع بکنه، از پرجمعیت ترین کشور اسلامی به اصطلاح اندونزی گرفته تا اکثریت اعضای اتحادیه عرب، ترکیه، کشورهای اروپایی، در کل سازمان ملل، و همه اینا رو در یک خط به اصطلاح رهبری بکنه. و در مورد ایران هم به نظرم مسئله واقعی رو مطرح کرد، یعنی مسئله‌ای که جمهوری اسلامی با دنیای بیرون داره در درجه اول این است که تنها کشوری است در تاریخ که خواستار حذف یک کشور دیگه است که عضو سازمان ملل، یعنی نابودی اسرائیل. میدونی بعد ترامپ نشون داد که مسئله دیگه سر غنی‌سازی و حتی پهباد و نمیدونم موشک و اینا هم نیست، مسئله اصلی اینه که جمهوری اسلامی باید اسرائیل رو به رسمیت بشناسه. به رسمیت شناختن به معنای این است که خوشتون بیاد ازش یا خوشتون نیاد، ولی با این کار وارد نظام حقوقی جهانی میشه و در چارچوب این نظام یه کارهایی هست که نمیتونیم بکنیم. یعنی در چارچوب این نظام یه منافعی براتون داره که میتونید ازش استفاده کنید. یعنی هم مسئله تحریم‌های ایران رو حل میکنه، هم مسئله تهدیدی رو که جمهوری اسلامی برای همسایگانش و کشورهای دیگه هست حل میکنه. به نظر واقعا خیلی جالب بود. حالا دارم دوباره میخونمش برای که میخوام یه مقاله بنویسم به اسم این که آیا یک متد ترامپ وجود داره یا نه، و اگر این متد ترامپ وجود داره چطوری میشه ازش استفاده کرد برای حل مشکلات دیگری که در دنیا وجود داره. جنگ اوکراین هست که راجبش صحبت شده، مسئله تایوان هست، و شاید این متد به معنای این که یک قدرت بزرگی مثل ایالات متحده نه به تنهایی بلکه به طور چند جانبه با ایجاد یک بلوکی از همراهان و متحدان نیروها رو بسیج بکنه، نیروهای چند قاره رو بسیج بکنه برای حل یه مشکل خاصی که میتونه روی زندگی تمام انسانها اثر بگذاره. فکر میکنم که روز خوبی بود. بله، و در ضمن فراموش نکنیم که خود جمهوری اسلامی داره این نقش بازی میکنه، یعنی نقش خود حذف کنی. در دیپلماسی به این میگن سیاست صندلی خالی. و این سیاست صندلی خالی مرحوم نصرالله انتظام که یکی از دیپلمات‌های برجسته ما بود و مدتی وزیر خارجه بود، نماینده ما بود در سازمان ملل متحد، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود، و در مورد صندلی خالی میگفت که کسی که صندلیشو خالی میذاره مغزش خالیه، و یعنی اگه مغزتون پره یه چیزی هم دارین هر جا میرین نظرتون رو میگین، چه موافق چه مخالف، حضورتون رو نشون میدین. ولی جمهوری اسلامی جرأت این کار رو هم نداره. ازش دعوت شده بود، گفتن که ما نمیتونیم، خودتون رو حذف کردیم. حالا از این به بعد کجا بخواید؟ یعنی ناگهان میبینید 193 کشور عضو سازمان ملل در یه مسیر قرار دارن، ولی یه گرگ تنها به اسم جمهوری اسلامی خودشو بیرون نگه میداره، برای که واقعا نمیدونه در کجا میخواد بره، نمیدونه در چه مسیری میتونه قرار بگیره. ولی در هر حال میدونیم در میان مدت، در دراز مدت، حذف جمهوری اسلامی به نفع ایران است، برای که جمهوری اسلامی به شکلی که الان است نماینده ملت ایران نیست و به هر حال یه روزی دیر یا زود، حالا نمیدونم، ولی به هر حال ایران برمیگرده به دوباره ایران شدن و در اون صورت همه یادشون میاد که در تمام وقایع مهم تاریخ، به خصوص در این 150 سال گذشته، یعنی از ایجاد جهان جهانی شده با ایجاد به اصطلاح اتحادیه ملل اول بعد سازمان ملل متحد، همیشه ایران حضور داشته، در موارد بسیار میزبان گرد همایی های بین المللی بوده، کنفرانس اسلامی رو ایران تشکیل داد، یعنی هم در سطح کشورهای اسلامی هم در سطح کشورهای خاورمیانه کنفرانس عمان رو ایران تشکیل داد با شرکت کشورهای خلیج فارس. محمد رضا شاه برنامه‌ای داشت برای ایجاد بازار مشترک اقیانوس هند که اسمش گذاشته بود اقیانوس صلح، برای اینکه بین هند و پاکستان دعوا بود، نمیخواست سر اسم گفت اسمش میذاریم اقیانوس صلح. میدونی بنابراین ایران همیشه فعال بوده در سطح اول و در نقش رهبری برای ایجاد صلح در دنیا. این اولین بار هست که جمهوری اسلامی واقعا ایران رو در یه مسیری عکس ایرانیت قرار بده. و ببینید حماس یه جزئی هست از اخوان المسلمین، یعنی برادران مسلمان، که 1924 در مصر تأسیس شد و واقعا میشه گفت که مادر گروه های افراطی، تمام گروه های افراطی سنی مسلمان بوده، به اشکال مختلف شکل گرفت. مثلا در آسیای مرکزی به اسم حزب تحریر اسلامی بود که نزدیک به 20 سال جنگ میکرد در اونجا برای که اسلام نوع خودش رو در قرقیزستان، در ازبکستان اینا تعمیل بکنه، که نتونست. بعد به شکل دیگرش البته بینید القاعده بود که واقعا نابود شد بعد از جریان 11 سپتامبر در آمریکا. به شکل دیگه ای القاعده در یمن جنوبی شکل گرفت که اونم بعد از یه مدتی نابود شد. بعد از اون القاعده رفت به غرب آفریقا و در اونجا هم که میدونید بعد از چندین سال جنگ با شرکت نیروهای فرانسوی و آلمانی بالاخره موفق شدن که یه جوری سرکوبش کنن. نوع دیگه شون بوکو حرام بود در نیجریه که اونم مدت ها واقعا ترور و آشوب رو به چندین کشور نه تنها نیجریه وارد کرد و سرانجام موفق نشد. جالب اینجاست که در تمام این مراحل جمهوری اسلامی کمک کرده به این گروه ها، از نظر مالی، از نظر دادن سلاح و از نظر حمایت معنوی و سیاسی و دیپلماتیک. در کشورهای نزدیکتر خودمون البته داعش رو داشتیم که هنوز بقایاش در عراق هستن، به همین جهت هم آمریکا هنوز چند صد نفر از سربازانشون نگه داشته در عراق برای پاک کردن این باقی مانده. ولی در مقیاس بین المللی هم اخوان المسلمین یه شبکه گسترده‌ای داشته. در پاکستان جیش محمد، یعنی ارتش حضرت محمد، لشکر طیبه اینا وجود داشتن، هنوز هم بقایش هستن. یه مدتی با کمک نظامیان پاکستان سازمان میدادن خودشون رو. بعد در هند فعالیت داشتن، در تایلند چندین سال جنگ در دو استان جنوبی تایلند تا بالاخره سرکوب شدن. یعنی شبکه جهانی هستش که الان به این نتیجه رسیده از روی ادبیاتشون می نگه الان مطالبی روی سایت هاشون می زارن بخونی می بینید الان به این نتیجه رسیدن که جایی که می تونن با حداقل خطر برای خودشون فعالیت کنن اروپاست، برای که اروپا به یک کشور دموکراتیک هستن به اسم حقوق بشر و آزادی بیان و عدالت اجتماعی و از این جور چیزا دستتون بازه، میتونین فعالیت رو مثلا الان در همین پاریس میبینی هر وقت یه تظاهراتی هست راجع به هر چی که هست مهم نیست، پرچمای فلسطین هم میاد بیرون، چپیه ها بگردن میاد بیرون، حالا اصلا موضوعی که هیچ ربطی به خاورمیانه نداره باز مهم نیست، باز هستن، یعنی میتونن حضور داشته باشن. و این حضور به چند شکل صورت میگیره. به شکل رایجش من اسمشو گذاشتم ماتروشکا. ماتروشکا این عروسک های روسی هستن که میدونید یکی در درون دیگریه. عروسک بزرگتر مسلمانانی هستن که در کشور اروپایی زندگی میکنن، مردم عادی هستن، شهروندان خوبی هستن، ولی به هر حال یه سمپاتی نسبت به دینشون دارن. در درون اون کسانی هستن که یک کمی از این سمپاتی بیشتر دارن تا میرسی به اون عروسک کوچیکه آخر، اون عروسک کوچیکه تروریسته، ولی برای گیر آوردنش باید چیکار کنیم؟ باید اون عروسک های دیگر هم باشون روبرو بشیم. در کشور دموکراتی این سخته. میدونی فرانسوی ها خیلی در این زمینه کوشش کردن، حتی یک چیزی درست کردن به اسم کلیسای مسلمانان یا کلیسای فرانسوی اسلام، و وزارت کشور خرجشو میده، کمک کرد به انتخاباتش فلان اینا، ولی فایده نداره، برای اینکه سازماندهی برادران مسلمان یا اخوان مسلمان و مسلمین یه جوریست که شما واقعا نمیتونین باشون مذاکره بکنین، نمیتونین بدون تحریک مسلمانان دیگه اون عروسک‌های بزرگتر نابودشون بکنیم. البته در چند جا موفقیت‌هایی بوده، مثلا این مرکز اخوان مسلمین در ژنو در سوئیس تعطیل شد، مرکز اخوان مسلمین در لیون در فرانسه تعطیل شده، رؤساش در زندان هستن، یکی از رهبرانش آقای طارق رمضان به جرم تجاوز جنسی به دو خانم مسلمان در زندان می، یعنی همه این اتفاقات افتاده، ولی این زنگ خطر رو برای اروپا به صدا در آوردن به نظر من خیلی مهمه. اسلام افراطی، نه هر اسلامی، اسلام افراطی، چه خمینی چی باشن چه اخوان المسلمین، یعنی خمینی چی هم که فدایان اسلام هم که خودش یه شعبه شیعه اخوان المسلمین است، اینا خطر هستن برای دموکراسی، خطر هستن برای اروپا، و خوشبختانه الان اروپایی ها دارن بیدار میشن و من تردید ندارم که در چارچوب این دموکراسی، دموکراسی غربی خیلی کار سختی است، ولی میشه جمهوری به این اخوان المسلمین رو جمع کرد. میمونه مسئله ترکیه و قطر که دو دولتی هستن که از اخوان المسلمین حمایت میکنن به خاطر محاسبات خاص خودشون، ولی اونا هم دیر یا زود خواهند فهمید که اگر میخوان جایی در دنیا داشته باشن باید این دو دوزه بازی رو کنار بگذارن. شما نمیتونین در آن واحد پذیرای گروه های تروریستی باشین ولی در ضمن بخواین با دنیای بیرون، یعنی دنیایی که به هر حال متکی بر قانون و عرف هست، همکاری بکن. میگم خدا رو شکر که دشمنان ما رو ابله آفریدیم. اگر واقعا اینا به این چیزا عقیده دارن خب ادامه بدین، بدین این راه که میرین به ترکستان هم نیست، این راه به جهنم هستش، یعنی شما رو واقعا از واقعیت دور نگه میداره، متوجه نیستین. الان افکار عمومی دنیا درست برعکس افکار عمومی عرب اثر مهمتره. ببینید یعنی این مسئله فلسطین چندین دایره داره، دایره درونی خود فلسطینی ها هستن، میدونید که البته پراکنده هستن در دنیا، در حدود 10-12 میلیون فلسطینی هست که خیلیشون چندین میلیونشون اصلا در خاورمیانه نیستن، کشورهای مختلف پراکنده شد. و در این مدت این دو سال جنگ جالب اینه که باید روشتکی بکنیم، این فلسطینی های دیاسپورا به اصطلاح به هیچ وجه خارج از حماس شرکت نکردن در حمایت از حماس و چپیه گذاشتن و پرچم تکون دادن. بعد فلسطینی هستن که خب طرفدار عرفت هستن، طرفدار گروه های فلسطینی دیگه هستن که محمود عباس الان رهبریشون رو بر عهده داره، حکومت خودمختار رام الله رو دارن، اونا هم حماس رو همیشه دشمن میدونستن. ده ها نفر از فعالان طرفدار محمود عباس و عرفت در زندان حماس بودن و هنوز هم احتمالاً هستن اگه کشته نشده باشن در این به سران دو سال گذشته. بنابراین در میان فلسطینی ها تا اونجا که من میدونم، دیدی من دوستان فلسطینی زیادی دارم از دهه های پیش، نویسندگان، روشنفکران، روزنامه‌نگاران، استادان دانشگاه، سیاسیون، حماس در اگر انتخابات آزادی بین فلسطینی ها بشه بدون تردید شکست خواهد بود و اکثریت نخواهد بود. دایره بعدی جهان عرب هست. جهان عرب هم انجویلیم اتحادیه عرب هستن، در اونجا هم مسئله فلسطین واقعا دیگه برخلاف مثلا 20 سال 30 سال پیش دغدغه مردم نیستش، برعکس فلسطین بسیار منفور شده در این تظاهرات. تظاهرات بزرگی در کشورهای عرب در این مدت دو سال گذشته به نفع حماس انجام نشد، اصلا اسم حماس رو کسی نمیخواد بیاره. کشورهای عرب اصلا فلسطینی ها رو به عنوان آواره هم نمیپذیرن. بعد میمونه جهان اسلام به اصطلاح، نمیدونین بزرگترین جمعیت مسلمانان در هند هستش که هیچ وقت با اسرائیل رابطه داره، هیچ وقت هم طرفدار حماس نبوده، برعکس روبرو شده با بخشی از اخوان المسلمین همونجور که گفتم و باشون جنگ کرده و سرکوبشون کرده. بعد در اندونزی کشور دومه به اصطلاح، یعنی بزرگترین کشور اسلامی از نظر جمعیت که مستقل باشه، اونجا هم فراموش نکنیم که رئیس جمهوری محبوب پیشینشون عبدالرحمن رحید داشت کور میشد، رفت به اسرائیل و اونجا چه عمل که عمل چشم کرد و بیناییشو پیدا کرد. بنابراین میدونی اصلا از یه رو به قلب پیش روابط خاصی با اسرائیل داشته. برای جمهوری کنونی هم الان برنامه داره که بره به اسرائیل در شب در همین چند روز آینده. بنابراین در جهان اسلام هم اگه بگیم این 57 کشوری که سازمان همکاری اسلامی رو تشکیل میدن، اکثریت با اسرائیل رابطه دارن، نه که خوششون میاد از اسرائیل یا نه، یا لااقل در مسیر اسرائیل ستیزی نیستن. یعنی بنابراین این تصور که پیروزی بزرگی بوده، جهان تجهیز شده برای کمک به حماس، واقعا میدونیم این حرفا رو که میزنن کمک میکنن به دشمنان ایران، برای که ایران یه دشمنانی هم داره که میخوان بگن که ایران یعنی همین داردستهی که سرکار هستن، همین جمهوری اسلامی که به صلاح هستش، و ببینید اینا چی میگن. بنابراین باید خود ایران رو کوبید، یعنی تا موقعی که یه عده اومدن روی کشور بزرگ و نیرومند و ثروتمندی مسلط شدن، اینا یه تهدیدی برای دنیا هستن. برای که این تهدید رو از بین ببریم، باید این فرش رو از زیر پاشون بکشیم. این فرشی که بخوایم از زیر پاشون بکشیم چیه؟ ایرانه. میدونی یعنی این روزنامه کیهان و آقای خامنه‌ای و دار دستش ایران رو به خطر میدازن در خدمت اوهام خودشون. من ببینی یه نکته جالب دیگری که یادم رفت بهتون بگم، مقایسه سخنرانی است که آقای اوباما به عنوان رئیس جمهوری در دانشگاه الازهر در قاهره کرد با صحبت‌های آقای ترامپ در کنست مجلس اسرائیل. ترامپ حالا اگه برین اوباما اگه برین سخنرانیشو بخونید، اومده بود اونجا که تملق مسلمانان رو بگه که شما اصلا سازنده تمدن شما بودین، فلان بودین، بهمان بودین. حتی گفت که اصلا سینما رو هم مسلمان ها اختراع کردن، برای که یه آقای در بغداد بوده در قرن 19 هم یه لنز درست کرده و این لنز بعدا رسیدن. یعنی تملق دروغین از مسلمانان که یعنی چی؟ یعنی همون جایی که هستید بمونید، در همون عقب موندگی، در همون بیرون بودن از مسیر توسعه و پیشرفت و تکامل بمونید اونجا. درست پیام ترامپ برعکس اینه، میگه بیاین بیرون از این جمود تاریخی، بیاین بیرون از این بنبستی که رفتین توش، دین به جای خودش هست، مسائل سیاسی هست، بیاین مسائل سیاسیتون رو حل بکنین و وارد دنیایی بشین که یه دنیای واقعا شگفتی انگیزی هست، از نظر پیشرفت‌های علمی، از نظر پیشرفت‌های صنعتی، از نظر توسعه آزادی‌های فردی و اجتماعی و شرکت صدها میلیون انسان در بحث بین‌المللی. بیاین تو این دنیا، این دو تا رو با هم مقایسه کنین، خیلی خیلی مهم هستش. یعنی واقعا ترامپ، حالا نمیدونم، البته اونایی که دشمنی با ترامپ براشون یه چطور بگم یه بیزنسی شده، از حالا شروع کردن به نقد کردن که بله ولی این صلح پایدار نیست، این صلح عادلانه نیست. میدونی و هر وقت که شما یک مفهومی رو با یک صفت چطور بگم کاهش میدین، اون مفهوم رو نابود میکنی. صلح صلحه، نمیتونه عادلانه باشه، برای که همیشه یه طرف بگه که این عادلانه نیست، برای که من باختم. صلح پایدار نمیتونه باشه، برای که هیچ چیزی در دنیا پایدار نیست. بنابراین با بکار بردن این صفات میخواد این دستاوردی رو که الان بوده کاهش بدن. مثلا سر مقاله واشنگتن پست دیروز اگه نگاه بکنیم، بله ترامپ البته حق داره بعد براش کف بزنیم، ولی خب میخواد چی کار بکنه؟ میرید یک رای نشون داده که عده زیادی هم، یعنی اکثریت بشریت هم باش توافق کرده، خود دار دسته مقاله های حماس هم باش موافقت کردن. یه میخواین چی کار بکنیم؟ یعنی راه صلح رو نشون داده. من فکر کنم این مطلب نباید به ابتذال کشیده بشه. یادم یه سرمقال نویس آمریکایی دیگه گفته بود که بله این کار رو کرد، ولی یک روز بعد از جایزه نوبل بودش. یعنی مثل که واقعا یه همچه موضوعی رو میشه به این سطح ابتذال کشید که رئیس جمهوری آمریکا یه کاری رو که چندین ماه طول کشیده، مذاکرات پشت پرده، در سطوح مختلف صورت گرفته، برای جایزه مسخره نوبل که به نظر من کوچکتری ارزشی نداره و خود ترامپ هم اینو میدونه، و به خصوص که سخنرانی کنست روز بعد از جریان به اصطلاح نوبل ایراد شده، نه اینکه قبلا که حالا بیاییم به من جایزه رو بدیم. یعنی واقعا این کفای روها و اگه کنار بگذاریم، حادثه ای که الان داره اتفاق میفته با سخنرانی ترامپ خبر خوبی برای خاورمیانه است و منطقه ای که مدت هاست خبر خوب نداشته. نذاریم این خبر خوب خراب بشه، کمک بکنیم بهش که موفق بشه. بعد اون سرنوشت ما متاسفانه گره خورده، برای اینکه ونزوئلا میشه گفت آخرین نیمه متفق جمهوری اسلامی در آمریکای جنوبی هستش، در این تردید نیست. ولی با این راجع به جایزه صلح نوبل، به نظر من این اسم رو باید عوض کرد، باید گذاشت جایزه نوبل برای فعالیت سیاسی. چه بینید کسانی که در این سالهای اخیر جایزه صلح نوبل بهشون دادن کاری برای صلح نکردن، ولی فعالان سیاسی بودن. بعضیشون فعالان سیاسی خوب مثل برنده امسال، بعضی ها فعالان سیاسی چطور بگم قابل بحث. ولی وقتی میدید به مسئله صلح، من تنها دو مورد یادم میاد، یکی تئودور روزولت بود جمهوری اسبق آمریکا که جایزه صلح نوبل گرفت، برای که بین ژاپن و روسیه صلح برقرار کرد، یعنی مذاکره کرد، این دو تا هم صلح کرد، این میشه جایزه صلح نوبل. در یه به اصطلاح مسیر دیگه یه هم لدوکتو از ویتنام و کیسینجر که وزیر خارجه آمریکا بود، اونا هم با پایان دادن به جنگ ویتنام و برقراری صلح میتونستن جایزه صلح نوبل بگیرن. ولی بقیه رو که نگاه میکنم ببینم اینا یا اشخاصی هستن که فعال سیاسی بودن یا جنبه تشریفاتی داشته برای تجلیل، مثلا از کارتر که می رئیس جمهوری آمریکا بود، یا از آقای مثلا اوباما که اصلا هنوز رئیس جمهوری هم نشده بود، هیچ کاری هم در آمونش نکرده بود و جایزه صلح نوبل رو بشدن. به همین جد گفتم که زیاد اهمیتی به جایزه صلح نوبل نمیدن. ولی در مورد ونزوئلا به نظر من آقای ترامپ اینجا هم باز، حالا من نمیخوام مبلغ آقای ترامپ بشم، ولی از دید قانونی و حقوق بین المللی روشی که در پیش گرفته، یعنی دفاع از فیش در مقابل ونزوئلا، قابل قبوله. ونزوئلا شده مرکز صدور، بزرگترین مرکز صدور مواد مخدر به آمریکا، و مواد مخدر یه زهر قتالی است برای هر جامعه. صدور مواد مخدر یک اقدام جنگجویانه هست علیه یک کشور، بنابراین میشه با اقدام جنگی بهش پاسخ داد. به خصوص که قبلا اگه یادتون باشه چندین بار دولت آمریکا به دولت آقای مادورو در ونزوئلا گفته بود که بیایید این بساط رو جمع کنید، بیایید جلوی این قاچاقچی ها رو بگیرید، و اونا هیچ کاری نکردن چون خودشون دنبالش هستن. بنابراین خیلی ساده است امتحانش. اگر ونزوئلا فکر میکنه که قربانی به اصطلاح تهاجم شده، میتونه بره به سازمان ملل، به شورای امنیت شکایت بکنه، بعد وقت پرونده ها رو میشه. شما دارین یک شبکه بزرگ قاچاق درست کردین برای تضعیف یک کشور از داخل. الان غیبت مواد مخدر در آمریکا اومده پایین، بنابراین احتمالاً بحثش هم میره بالا، و اینا این واقعا یه تهدید است برای امنیت اجتماعی آمریکا. از طرف دیگه جمهوری اسلامی و ونزوئلا همیشه در شرایط خطیر که یه طرف بوده یا اون طرف بوده به هم کمک کردن، قاچاق نفت به کردن، قاچاق طلا کردن، قاچاق اسلحه کردن. جمهوری اسلامی مبالغ هنگفتی سرمایه گذاری کرده در ونزوئلا برای ساختن مسکن برای طرفداران هوگو چاوز و نیکولاس مادورو، یعنی همون کاری که در لبنان هم برای حزب الله انجام داده. یعنی این دو قلو، این دو قلوی چطور بگم شریر، بندلاقشون به هم بسته است و سقوط یکیشون سقوط دیگری رو تسلیم خواهد کرد.